www.radiogoftegu.ir. برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است: ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. از موقعی که من داخل آسایشگاه یا داخل تمام اردوگاه هاشی که دارم اصلا حجابتون حفظ کنید و بیایید که بتونم با تو مصاحبه کنم.
در نبردهای سنگین با دشمن متجاوز، شماری از رزمندگان نیز به اسارت ارتش بعث در می آیند. این رزمندگان که در فرهنگ ملت ایران به لقب آزاد مفتخر می شوند، در زندان‌ها و اردوگاه‌های رژیم بعث و زیر شکنجه‌های عراقی‌ها و منافقین مقاومتی تحسین برانگیز از خود نشان می دهند و در وفاداری به اسلام و امام صحنه‌های زیبایی می آفرینند.
He refused to talk to me because I'm a woman and I have no hijab. اجازه می دهید که من حجاب سر می کنم و شما جواب بدهید؟ نه. اوکی. خب باشه. حالا جواب بدهید. چند سال دارید؟
جواب
بدهید. 16 سال. 16 years. And از کدوم شهر هستید؟
اصفهان.
From Isfahan. عقیده شما چی هست که شما اینجوری اسیر شدید و رفتید به اردش و به راه اینجوری که اینجا بسر میبرید؟
عقیده ما اسلام بود، بخاطر اینکه اسلام در خطر بود و ما وظیفه خودمون رو داشتیم که از اسلام خودمون دفاع کنیم.
نامه های معدودی که گهگاه صلیب سوق از اردوگاه های اسیران به ایران می آورد نشان دهنده اوضاع دشوار آزادگان است. در میان آزادگان سیدی روحانی به نام ابو ترابی به محور مقاومت در برخی اردوگاه ها تبدیل شده و با صبر و تدبیر و هوشیاری به اسیران نوجوان و جوان ایران کمک می کند. ابو ترابی 2 سال پس از پایان جنگ همراه دیگر آزادگان پر افتخار به میهن باز می گردد.
خدا رو شاکریم که در این روزها به سلامت و عزت و سربلندی و پیروزی، همه به سلامت و با عزت به وطن عزیز اسلامی خویش بازگشت.
پاییز 63 از راه رسیده و پس از حدود 6 ماه سکون در جبهه ها، انتظارات عمومی برای اجرای عملیات افزایش یافته است.
هاشمی رفسنجانی که پس از خیبر نقش بیشتری در مسائل جنگ بر عهده گرفته، در جلسه محرمانه به فرماندهان میگوید اگر به هر دلیلی ما و شما نتوانیم بجنگیم، امام به مردم میگوید بروید بجنگید، چرا که امام معتقد است بدون دفاع صلح امکان ندارد.
25 مهر ماه 63 عملیاتی به نام عاشورا بر روی ارتفاعات میمک انجام می شود که حدود 80% اهداف آن محقق می گردد.
نکته قابل توجه در عملیات عاشورا یا میمک، نوآوری و خلاقیت یک بسیجی 18 ساله به نام صبوری است که در یکی از محورها قرارگاه دشمن را با مین‌های ابتکاری خود، از جمله مینی که با تابش نور به آن منفجر می شود، مین‌گذاری می کند و تلفات قابل توجهی به دشمن وارد می آورد.
12,000 نفر از فرماندهان بسیج در سال روز تشکیل این نهاد در تهران اجتماع کردند تا راه های ادامه نبرد با ارتش مجهز عراق را بررسی کنند.
بسیج معجزه انقلاب ماست.
بسیج مظهر حضور ملت ما در حساس ترین صحنه انقلاب ماست که عبارت است از دفاع مسلح از انقلاب. بسیج تمام شدنی نیست، هر کی سعی کنه پای نیروهای مردمی رو از میدانهای حساس ببره سعی در بریدن پای انقلاب کرده.
و حضور شماها مثل سلولهای مدافعی که در خون انسان به نام گلوبولهای سفید خون حمایت میکنن از سلامت محیط خون، حضور شماها در میان مردم و در همین مساجد و پایگاه‌ها و اسم شماها کافی است که ضد انقلاب رو از تحرک انداخته و این گونه که شاهدش هستیم اینا رو سرکوب کرده.
اگر اونها نیروهای شیطانی خودشون رو بسیج کردن، اگر اونها روی نیروی مادی خودشون، سلاح‌های اتمی خودشون، خبرگزاری‌های گسترده خودشون حساب میکنن، ما روی نیروهای مخلص حزب اللهی بسیج خودمون حساب میکنیم.
شما سلاح ایدئولوژی دارید، شما سلاح ایمان دارید، شما سلاح عشق شهادت دارید.
اگر این نیروهای بسیجی ما نبودن، امکان نداشت که ما بتوانیم سرزمین خودمون را از لوس وجود صدامیان پاک کنیم.
قطع صدور نفت عراق از اسکله‌های البک و الامیه و نیز خط لوله عراق سوریه صدام را تحت فشار قرار داده است. آمریکا به یاری عراق می‌شتابد و برای احداث خط لوله نفت از عراق به بندر اردنی عقبه اعتبار 1 میلیارد دلاری اختصاص می‌دهد. عربستان و کویت هم تعهد می‌کنند روزانه 2 میلیون بشکه نفت به حساب عراق بفروشند.
در آذر 63 روابط آمریکا و عراق گسترش کامل می‌یابد. صدام از تمامی شعارهای ضد امپریالیستی سابق دست برمی‌دارد و به کاخ سفید درباره پیگیری اهداف ضد ایرانی اطمینان می‌دهد.
اون کسانی که غیر از نیروهای الهی، غیر از بازوان پرتوان بندگان خدا و غیر از دلهای مؤمن نیروی دیگری می‌جویند، دنبال کسب قدرت هرچه بیشتر با علنی کردن و رسمی کردن روابطشون با آمریکا میرن، مثل همون عنکبوتی است که اتخذت بیتن، خانه ای میسازه تا خودش رو محفوظ نگه داره، اما خدای متعال میفرماید که به ان اوهن البیوت، بیشک سوسترین و پوسیده ترین خانه ها لبیت العنکبوت، خانه عنکبوته.
ایران که در اول جنگ برای ابتدایی ترین وسایل دفاعی مثل سیم خاردار نیازمند بیگانگان بود، در سالهای اخیر گامهای بلندی به سوی تامین نیازهای خود در داخل کشور برداشته است. روند تولید مهمات و ساخت تجهیزات دفاعی در ارتش و سپاه با سرعت خوبی ادامه دارد. اولین محموله از مهمات تولید سپاه به جبهه ها ارسال شد.
رژیم عراق دی و بهمن 63 حملات هوایی به برخی شهرها را افزایش می‌دهد. رئیس جمهور در نماز جمعه با اخطار جدی به صدام دستور می‌دهد بصره را زیر آتش توپخانه بگیرند.
نگذاشتیم مجرمان و جنایتکاران حرفه‌ای حاکم بر عراق آسوده بمونن. اونا از ترس مردمشون اعلام نمی کنن. ما همه مسائل برای مردممون روشن و افشا شده است. بنده امروز صبح دستور دادم به تعداد ساعات مشخصی شهر بصره رو بکوبن. به همین الان که داریم صحبت میکنیم با شما، به احتمال زیاد آتش رزمندگان ما بر روی شهر بصره است و داره اونجا رو در هم میکوبه.
خبرهای دست و گریخته از جلسات محرمانه فرماندهان سپاه نشون میده که در منطقه هور باید منتظر خبرهایی بود.
البته برخی فرماندهان معتقدند باید در غرب اروند و شرق بصره عملیات کرد.
اما بررسی ها نشون میده در موقعیت فعلی هور همچنان ظرفیت عملیات داره.
عملیات بدر با حضور مجاهدان عراقی در کنار رزمندگان سپاه و بسیج 20 اسفند 63 در منطقه هور آغاز می شود.
پیشروی سریع نیروها در ساعات اول حمله چشمگیر است، اما برخی مشکلات در محور ترابه و استفاده عراق از سلاح شیمیایی باعث کند شدن حمله می شود. در نهایت با پایداری رزمندگان ایرانی و مجاهدان عراقی بخشی از اهداف عملیات محقق می شود.
النصر لابد ان يتحقق في العراق الجريح وذلك لان الله سبحانه وتعالى وعد
بایستی که پیروزی در عراق تحقق یابد، چرا که خداوند سبحانه و تعالی این پیروزی را به ما وعده داده و به خوبی روشن است که شرایط پیروزی تحقق یافته است.
در واقع تکامل یافته خیبر است، در تاریخ دفاع مقدس با ویژگی های همچون 8 روز نبرد سهمگین، تصرف جاده خندق و آزادسازی 800 کیلومتر مربع از اراضی هور به ثبت میرسد.
تاکتیک های پیچیده آبی خاکی بدر و استفاده از نیروهای آموزش دیده رزمی نشان میدهد قدرت تدبیر و ابتکار در جبهه ایران رو به افزایش است و عراق باید برای مقابله با نیروهای ایرانی فکر تازه‌ای کند.
یک کارشناس امریکایی عملیات ایران را بسیار پیچیده، مشکل و خطرناک می‌خواند. هوانی روز در این عملیات به علت موقعیت خاص منطقه نقش ویژه‌ای بر عهده دارد.
شهادت مهدی باکری فرمانده لشکر آشورا از نکات به یاد ماندنی بدر است. باکری به همراه جمع محدودی از یارانش در برابر پاتک عراق به شدت مقاومت می‌کند و سرانجام در آب‌های هور به شهادت می‌رسد.
لحظه مقاومت های فرزندان به امت حزب الله بزرگترین درس برای تاریخ بشریت. آفرین بر بخان مادر، درود بر اسلامی که بنو انسانار بشر میسینن تربیت دید.
کاربرد وسیع سلاح شیمیایی در عملیات بدر و گزارش های مستندی که در جهان منتشر می شود افکار عمومی جهان را به خشم می آورد. شورای امنیت سرانجام در بیانیه ای واکنش نشان می دهد.
صدام با رد این بیانیه اعلام می کند هر سلاحی در اختیار داشته باشد در مقابل ایرانی ها به کار می گیرد.
عراق ضربه بعد را با گسترش حملات هوایی و موشکی به شهرها تلافی می کند.
صدام در هر جبهه ای که سیلی خورده است و در هر جبهه‌ای که شکست خورده است دنبال او یک دسته از این عراقی‌های بیچاره‌ای که در تحت ظلم او هستند و دست و پا می‌زنند از اونجا بیرون کرده است یا به حبس کرده و با سلاح‌های دورزن خودش را این افراد محروم جامعه را، شهرهای عربی نشینی که محروم هستند، اینها را هدف قرار میدهد یا شهرهای دیگر ایران را.
در دور جدید حملات هوایی عراق تهران نیز هدف قرار میگیرد. مردم تهران و شهرهای دیگر خواستار اقدامات متقابل ایران هستند.
خبر جالب برای کسایی که مشتاق مقابله مثل موشکی با عراق هستند.
اولین موشک های ایران بامداد 23 اسفند 63 کرکوک و بغداد رو به لرزه درآورد.
عراقی ها انقدر شوکه شدن که این انفجارها رو ناشی از بمب‌گذاری میدونن نه موشک.
در دور اول پاسخ موشکی ایران به حملات عراق به مناطق مسکونی 13 موشک زمین به زمین اسکاد به شهرهای مختلف عراق شلیک میشود. عراقی ها و حتی آمریکایی ها واقعا غافلگیر شدند. هیچ یک از کشورهای منطقه و جهان حتی تصور نمی کنند که قدرت موشکی فعلی ایران یک دهه بعد به قوی ترین یگان موشکی منطقه تبدیل شود.
علاوه بر پاسخ موشکی، سپاه پاسداران نیز سیستم موشکی زمین به هوای سامدو را به سرعت فعال می کنند. و پدافند هوایی تهران تقویت می شود. گفته می شود احتمالاً این موشک ها از لیبی خریداری شده است. لیبی با توجه به ویژگی های خاص و گاه عجیب قذافی فعلاً عضو جبهه پایداری در مقابل اسرائیل است.
یک روز پس از پاسخ موشکی ایران به بغداد، منافقین که رسماً به ستون پنجم عراق تبدیل شدند، با منفجر کردن بمبی مهیب نماز جمعه تهران را به خاک و خون می کشند. واکنش امام جمعه و مردم تحسین امام را برمی انگیزد.
مرحوم آیت الله کاشانی چطور؟ مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود.
الله اکبر، الله اکبر، امریکا رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان ادامه میدهند.
این صدای انفجاری که رخ داد مربوط به یک حرکت منافقانه رذالت آمیزی بود که در بهبوهه جنگ این مردم عوامل و مزدوران خائن استکبار جهانی در نماز جمعه این بمب دستی رو کار گذاشته بودن.
ندیدم حتی یک نفر را که یه تزلزلی درش پیدا باشه. و اون وقت امام جمعه اونطور با اون تنین قوی صحبت کرد، مردم با اونطور گوش کردن، اونطور فریاد زدن که ما برای شهادت آمدیم.
تابستان گرم 64 از راه رسیده است. لیبرال ها و منحرفین یک بار دیگر همچون بلندگوهای یأس و ناامیدی تکرار کننده سازش با صدام شدند.
هاشمی رفسنجانی به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع پیشنهاد می کند موافقان ادامه دفاع مقدس در روز قدس به خیابان ها بیایند.
عراق تهدید می کند راه پیمایی روز قدس را بمباران و موشک باران خواهد کرد. مردم همچون امواج خروشان اقیانوس در سراسر ایران به خیابان ها می ریزند و روزی به یاد ماندنی را در تاریخ مقاومت ملت رقم می زنند. ایستادگی مردم سرافرازی ایران و انقلاب را در مقابل تهدیدات صدام به دنبال می آورد.
تلویزیون عراق با پخش تصاویر صدام در حال نماز خواندن و زیارت عتبات در تلاش است وجهه ضد اسلامی صدام را در افکار عمومی بهبود بخشد. امام با ظرافت صدام و حامیانش را به سخره میگیرد.
یه تحولی شده است که تحول انسان شناسی و اسلام شناسی. پیشترها اگر یادتون باشه باشد کارتر ادعا میکرد که ایران اسلام را نمیدوند. حالا دارن همه ادعا میکنن. مقامات امریکایی هم همین مطلب را میگن که اینا اسلام را درست نمیدونن. قبلا بگین همین حرف را میزد، حالا داخل خارج همین حرف را میزنن. من نمیدونم که اینها میخوان عروت و الوثقی را حاشیه کنن.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمن میشه.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز رو انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات حضرت امیر علیه السلام میفرمان الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. خدایا اگه منو محرومم کنی پس کیه که به من رزق بده، روزی بده؟ و اگه منو مخذول کنی یعنی بیار و یاور رهام کنی، فمن ذا الذی ینصرنی، کیه که یاریم کنه به دادم برسه؟
الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و این خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی.
چقدر جملات توحیدی قشنگیه. خدایا رزق به دست توه، اگر تو به من رزق بدی هیچ کس نمیتونه جلو این رزق رو بگیره، و اگر تو منو محروم بکنی از رزقت کی میخواد به من رزقی بده؟ از کجا میخوام به من رزق بدن؟ اینو باور کنیم، رزق به دست خداست، رزقمون از غیر خدا نطلبیم. بله ما وظیفه داریم تلاش بکنیم برای معاشمون و برای تأمین رزق حلال، اما نهایتا رازق کیه؟ این پوله؟ فلان اداره است؟ فلان مدیره؟ فلان مثلا دایره دولتیه؟ فلان مرکز مالیه؟ نه، رازق خداست، خیر و رازقین خداست. اینو باور کنیم و بدونیم که اگر خدا ما رو محروم بکنه هیچ کی در این عالم نمیتونه به ما رزق و روزی بده. اینه که با میلیاردها ثروت تا حالا از گرسنگی مردن، نمیدونم داستاناشون رو شنیدید نه، ثروت به دردش نخورد، مالش هست اما رزقش نیست. و چه بسا افرادی که رزق اندکی دارن با همون خوشن، و چه بسا افرادی که رزق زیادی دارن با همون احساس خوشایند ندارن. چه بسا افرادی که مال زیادی دارن رزق کمی دارن. چه بسا افرادی که مال کمی دارن اما رزق زیاد. چقدر این موارد زیاده که انسان بخواد مثال بزنه و مصادیقش رو پیدا بکنه. باور کنیم که خدا رزاق واقعی است. با این خذلتنی، خدا اگه من رو دوچار خذلان بکنی، خذلان ضد نصرته. یادتونه در ماجرای غدیر خم پیامبر اکرم دعاهایی که فرمودن چی بود بعد از نصب حضرت امیر؟